ارادیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رقیبان دسته منتخب فوتبال دختران تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 معلوم شدند. مسابقه گوشتگیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز در ناحیه یاوان با پیروزی پهلوانان تاجیک خاتمه یافت. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. رقیبان دسته منتخب دختران تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 معین گشتند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 دسته منتخب زنانه تاجیکستان شامل گروه 30 شده با تیم های استرالیا، تایپی، چین و فلسطین رقابت خواهد کرد. بازی های انتخابی در این گروه از 6 تا 10 آوگوست امسال در شهر دوشنبه برگزار می شوند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دسته های منتخب زنانه تا 20 ساله در مجموع 33 دسته شرکت می کند. دسته ها به 8 گروه تقسیم شدند. یک گروه از 5 دسته و 7 گروه دیگر از 4 دسته ای عبارتند. باید گفت غالبان گروه ها و 3 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی جام آسیا 2026 که در تایلند دایر می گردد راه می یابند. یادآور می شوم دسته منتخب جوانزنان تا 20 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی یوسف ربیف آخری ماه اکتبر سال گذشته در شهر جده با تیم عربستان سعودی 2 بازی دوستانه انجام داده در هر دویش پیروز شده بود. در بازی اولی دوستانه دختران فوتبال بازی تاجیک بر تیم عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمدند. اسیت دسته تاجیکستان گلها را مرجان سعید و شکرانه استوی و زدند. بازی دویمی دوستانه نیز با غلبه منتخب دختران تا 20 ساله تاجیکستان با حساب 1-0 انجام یافت. گل یگانه را نازیه عبدالغفارو در زمان جبران شده به ثمر رساند. باید گفت که بازی های دوستانه در جده برای دسته جوانزنان تاجیکستان یک مرحله آمادگی به دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شد. مسابقه گوشتگیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز که 27 اپریل در ناحیه یاوان برپا گردید با پیروزی پهلوانان تاجیک خاتمه یافت. در این مسابقه گوشتگیری که با حضور بیش از 30,000 تماشابین برگزار شد، در برابر پهلوانان تاجیک مهمانان از افغانستان، ایتالیا، کامرون، قزاقستان، قرغیزستان، مصر، روسیه، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. مسابقه طبق قاعده های گوشتی باستانی ملی تاجیکی، یعنی به محدودیت وقت و وزن پهلوان، بدون گرفتن امتیاز و دادن مجازات صورت گرفت. غالب تنها در موردی به تخت پشت خواباندن حریف معین کرده شد. غالبان مسابقه با تحفه های ارزشمند به مثل ماشین های سبوکرو، قالین، یخدان، گاو، اشتر و غیره سرفراز گشتند. برای شاه جایزه اولی مسابقه ماشین سبوکرو، پهلوان شناخته تاجیک کامران شاهی استاپریان بر حسین خالمرزایف از روسیه دست بالا شد. شاه جایزه دویمی مسابقه نصیب گوشتگیری تاجیک غزل شاهی دولت شا گردید و در قوازمایی حل کننده پهلوان ازبکستانی بیک مراد التیبویف را شکست داد. شاه جایزه سیم را پهلوان دیگری تاجیک ددخان قربانالیف به دست آورد. او شیرالی جورایف را از ازبکستان مغلوب کرد. شاه جایزه چهارم نیز به پهلوان تاجیک حق نظر نظرف سپرده شد. وی بر پهلوان روسیگی پیروز گشت. برای شاه جایزه پنجمی مسابقه پهلوان تاجیک فردوس نسیموف با محسن حسامالدینوف از ازبکستان دوامی یک ساعت رقابت کردند ولی غالب معین نشد. در مسابقه گوشتگیری در یاوان اینچنین پهلوانان تاجیک ملا رجب خلیفایف و ابوبکر اکابر خوب هنرنمایی کرده صاحب جایزه عالی اشتر گردیدند. با پهلوان نامدار روسیگی حسن خولمیرزایف برنده مدال طلای بازی های تابستانه المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا که در مسابقه گوشتگیری در یاوان به حیث مهمان فخری شرکت داشت ماشین سبکرو تقدیم گردید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن. و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشه، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده می شود. قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خر دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن درباره امنیت دولت میرود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن، اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند، و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودن و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارانده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در جا در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومعلی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یومعلی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یومعلی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های یومعلی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان میبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورات سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یکان کوشش تبادلات کند یا اینکه یکان نروزگی اعتراض بایم کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمه.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتون باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رفت گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدید، خود زیر خطر میگذارد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی، یا اینکه حکم عقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی روشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده روخشانا رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص روخشانا حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمان تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه ای مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.